ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما که در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید از مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب 18 شب داغ در خرداد ماه ایران. از هر شهری که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما با برنامه هایی که البته همکارانم برای این مجله تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. برنامه امشب رو با حسن جعفری. حسن سلام.
آزاده سلام بر تو و با عصر بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز سؤال 42 نماینده از وزیر اطلاعات را در مورد اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با مصادیق امنیت ملی اعلام وصول کرد. این سؤال که شامل 21 بنده است در بیشتر موارد به اظهارات حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران مربوط است و از جمله به گفته‌هایی همچون آمریکا کدخدای جهان است و خزانه خالی است اشاره دارد. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر صبح امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح.
مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در این مراسم حضور داشتند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران نیز در این مراسم شرکت کرده بود. در حالی که جاری شدن سیل در شمال افغانستان تا کنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته است، مقام های افغان می گویند از سرنوشت بیش از 200 نفر همچنان خبری در دست نیست. به گفته مقام های محلی حدود 2000 خانه و مزرعه در منطقه گذرگاه نور واقع در ولایت شمالی بغلان تخریب شده و اهالی 4 روستای آسیب دیده همچنان در پی مفقودان این سیل هستند. بر پایه گزارش ها بر اثر جاری شدن ناگهانی سیل در روزهای اخیر هزاران رأس احشام نیز تلف شدند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران صبح امروز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت به مجلس ارائه کرد. آقای زنگنه در سخنانش در صحن علنی مجلس برنامه شامل 6 محور را تشریح کرد که از جمله تعهد می‌کند تولید روزانه نفت را تا 3 سال دیگر به بیش از 5.5 میلیون بشکه برساند. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز ادعای جدیدی را در مورد پرداخت رشوه مقام‌های قطری به فیفا برای دریافت میزبانی جام جهانی 2022 منتشر کرده است. این روزنامه در شماره امروز خود محمد بن حمام رئیس پیشین کمیته اجرایی فیفا را متهم کرده که با رشوه‌های متعدد بالغ بر 1 میلیارد و 700 میلیون دلار اعضای هیئت‌های آسیایی را برای دادن رأی به سود قطر راضی کرده است. مقام‌های قطری چنین ادعایی را رد کردند، اما همزمان مقام‌های انضباطی فیفا گفتند تحقیقات درباره این ادعاها را آغاز کردند. در اقدامی بی سابقه شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز به دعوت پاپ فرانسیس به واتیکان می روند تا مراسم دعا برای صلح برگزار کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفر 2 هفته پیش خود به اسرائیل و کرانه باختری از رهبران اسرائیلی و فلسطینی دعوت کرده بود تا برای دعا به خاطر صلح به واتیکان بروند. این مراسم در حالی برگزار می شود که اسرائیل به تازگی اعلام کرده 3200 واحد مسکونی جدید در مناطق اشغال شده کرانه باختری رود اردن می سازد. پاپ فرانسیس گفته است انتظار از واتیکان برای میانجیگری در منازعه خاورمیانه انتظاری ساده لوحانه است، اما بنابر نوشته از او در توییتر دعا به تنهایی قدرتمند است. و سرانجامی که رأی گیری برای انتخابات پارلمانی پیش از موعد در کوسوو از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. پارلمان کوسوو ماه گذشته منحل شد. هاشم تاچی نخست وزیر موقت فعلی در تلاش است که با این انتخابات برای 3rd دوره در مقام نخست وزیری باقی بماند. آقای تاچی پیش از این رهبری حزب ارتش آزادی بخش کوسوو را بر عهده داشت و در حال حاضر حزب دموکراتیک را رهبری می‌کند. به باور تحلیلگران سیاسی عدم رشد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری که بنابر آمار دولتی به 35% میرسد، اکثر شهروندان را سرخورده کرده است. آزاده؟
خیلی متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و فراموش نکنید این خبرها همراه با جزئیات بیشتر در سایت ما هم قابل دسترسی هست، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
هدف مذاکره کنندگان این است که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم، نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو عبور کنن یا خیر.
وزیر نفت ایران در مجلس گفته درآمدهای نفتی رو تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار میرسونه.
اگه بخوام ما یه پروژه بزرگی رو در ایران انجام بدیم، سالها طول میکشه که با شرکت‌های خارجی مذاکره بشه که بتونن این شرکت‌ها بیان اینجا سرمایه‌گذاری کنن. این پروژه‌ها معمولاً پروژه‌های میلیارد دلاری خواهد بود.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. مقام‌های ایران با 5+1 اعلام کردند که در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای که قرار است 26 خرداد ماه در وین شروع بشه، گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه‌ای در دو پایتخت دیگه اروپایی بین اعضای این گروه انجام میشه. روزهای دوشنبه و سه شنبه ژنو میزبان مقام‌های ایرانی و آمریکایی خواهد بود تا با نظارت اتحادیه اروپا مذاکراتی انجام بدن که ایران و روسیه در روم گفتگو کنند. هانا کاویانی از این تلاش‌های دیپلماتیک برای ما میگه، برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران.
وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا این بار نه به صورت محرمانه بلکه در برنامه اعلام شده ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان را بر سر میز مذاکره به همراه دارد و سوی ایران عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل محمد جواد ظریف و مجید تخت‌روانچی معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه مذاکره کنندگان این دیدار دو روزه هستند. دیداری که با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. دو مقام آمریکایی که به وندی شرمن پیوستند افرادی هستند که پیش از دستیابی به توافق ژنو در آذر ماه گذشته مدت‌ها گفتگوهای محرمانه ای را با ایران انجام داده بودند. ویلیام برنز از سال 2009 میلادی که اولین بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن زمان دیدار کرد، درگیر مذاکره‌ای با ایران است. گفتگوهای پشت پرده عمان را نیز او پیش برده بود. گفتگوهایی که پس از افشای آن در پی دستیابی به توافق ژنو آنچنان خبرساز شده بود، حال دیگر پشت پرده نیست و برنامه آن به صورت علنی اعلام می شود. علی وایز، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، دو دلیل را برای چنین تغییر روی کردی در گفتگو با رادیو فردا برمی شمارد.
یک اینکه تابویی که وجود داشت در گذشته در مورد ملاقات های مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی واقعا شکسته شده. یعنی در عرض چند ماه گذشته ملاقات های دو جانبه در چارچوب رایزنی های چند جانبه به صورت روال عادی در اومده. علت دومش این هست که برای آمریکا اتحاد گروه 5+1 بسیار مهم هست، برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که این روند مذاکرات به موفقیت ختم بشه و در اون صورت آمریکا نیاز داره به اینکه گروه 5+1 همراهی بکنه برای اعمال فشار مجدد بر ایران و از همین رو آمریکا نمیخواد کاری رو پشت سر متحدینش در 5+1 انجام بده و به همین علت هم هست که خانم هلگا شمیت معاون خانم اشتون هم به این ملاقات دعوت شده.
روند مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5+1 در چند سال گذشته این گونه بود که طرفین در طول چند روزی که برای گفتگو در نظر می گرفتند در قالب‌های دو جانبه یا چند جانبه نیز مذاکراتی انجام می دادند. حال در فرصت 6 هفته‌ای که تا 29 تیر ماه باقی است تا 5+1 و ایران به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و در آستانه گفتگوهای وین، برنامه ریزی برای گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو و گفتگوی ایران و روسیه در روم در حاشیه کنفرانس خل سلاح انجام شده است. عباس عراقچی نیز روز یکشنبه اعلام کرده است که شاید گفتگو با مقام‌های اروپایی نیز در روم انجام شود و یا یکی از همتایان او پیش از مذاکرات وین راهی تهران شود. علی واعظ بر این باور است که پیچ و خم‌های سیاسی مسیر دستیابی به یک توافق است که طرفین را بر آن داشته تا چنین برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای نیز برای مذاکره انجام دهند.
الان مذاکرات در یک گردنه دشواری قرار دارند که در واقع مشکل فنی و تکنیکی نیست، مشکل یک مشکل سیاسی است و به همین لحاظ نیاز هست که در سطح بالاتری و در سطح کسانی که آشنایی عمیقی دارند با این مشکلی که باید از طریق سیاسی حل بشه در مذاکرات شرکت کنند.
ایران و گروه 5+1 در پی دستیابی به توافق اولیه در ژنو در تلاشند تا در فرصت 6 ماهه‌ای که این توافق مقرر کرده به یک توافق جامع و نهایی دست یابند تا شاید پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با این کشورها. بسیاری از تحلیلگران در طول هفته‌های گذشته موضوع میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها پس از توافق را از جمله مسائل دشوارتر بر سر میز مذاکره می‌دانند. برخی به دستیابی به توافق خوشبینند و گروهی دیگران را غیر ممکن می‌دانند. علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران از راه سومی سخن می‌گوید.
گمان من بر این هست که بسیار دشوار خواهد بود که بشه تمام مسائل رو در عرض 6 هفته آینده حل کرد. در حال حاضر تصور من بر این هست، هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، در پایان مهلت 6 ماهه اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم برای اینکه جزئیات رو حل بکنیم. کلید اصلیش در این گفتگوهایی هست که روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو صورت میگیره و اینکه نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو که در حال حاضر جلوشون وجود داره ازش عبور کنن یا خیر.
تلاش برای دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5+1 در حالی انجام می شود که این روزها مذاکره و دشواری هایش با مسائلی چون پایان دوره کاری ویلیام برنز و کاترین اشتون در ماه اکتبر حدود 4 ماه دیگر و همچنین فشارهای داخلی در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر همراه است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و براتون تکرار میکنم، اگر برای شنیدن صدای ما از طریق ماهواره مشکل دارید یا اینکه با قطع وصل صدای ما رو میشنوید، از طریق اینترنت هم میتونید ما رو دنبال کنید. radiofarda.com در بخشی که مربوط به پخش زنده هست شما میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز یک شنبه به مجلس رفت و در گزارشش به مجلس وعده داد درآمدهای نفتی رو تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برسونه. آقای نامدار زنگنه در مجلس اعلام کرد تعهد میده حتی در شرایط تحریم ها تا پایان سال 96 خورشیدی تولید نفت و میعانات گازی رو به ظرفیت 5,700,000 بشکه در روز برسونه. از فریدون زهنگار بشنویم.
وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه خود از جمله گفت افزایش ظرفیت تولید نفت خام، افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی به ویژه از میادین مشترک از مهمترین برنامه‌های وزارت نفت است. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، این وزارتخانه در نظر دارد درآمدهای نفتی را تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برساند.
ما در اینجا داریم تعهد میکنیم خدمت شما که حتی در شرایطی که تحریم باشد، من تأکید میکنم تحریم باشد، ما انشاءالله میتوانیم تا انتهای سال 1396 به ظرفیت تولید 5,700,000 بشکه در روز برسیم.
از نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن پرسیدم با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته از جمله تحت تأثیر تحریم‌ها بسیار فرسوده و کم بازده شده است، افزایش چنین سطح از تولید در آینده نزدیک امکان دارد؟
درآمد نفتی ایران میتونه بعد از برداشتن تحریم‌ها مقدار جهشی بره بالا، ولی اون مقدارش محدود خواهد بود. مثلا اگه بخوام حساب کنیم میتونیم بگیم که فوقش صادرات نفت ایران برمیگرده به 2-2.5 میلیون بشکه در کوتاه مدت، ولی اگه واقعا بخوام درآمدهای نفتی ایران اینقدر بالا بره، این نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستش و حضور شرکت های بزرگ جهانی که بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و بتونن توانایی تولید ایران رو بالا ببرن. همونطوری که میدونین سرمایه گذاری کردن در ایران کار دشواری هستش، به خاطر اینکه هم محدودیت‌های بانکی هستش، هم اینکه واقعا بانک‌های خارجی باید خیلی از این پروژه‌های بزرگ روش تامین مالی بدن. اینا هنوز در ایران دست به کار نشدن. گذشته از اون اگه بخوام یه پروژه بزرگی رو در ایران انجام بدیم، سالها طول میکشه که با شرکت‌های خارجی مذاکره بشه که بتونن این شرکت‌ها بیان اگه بدونن شرایط لازمه برن اونجا سرمایه‌گذاری کنن. و اگه بخوام یه پروژه بزرگی رو به حد بهره برداری برسونن، این پروژه ها معمولا پروژه های میلیارد دلاری خواهد بود و هر پروژه بزرگی حدودا 4-5 سال طول میکشه که به بهره برداری برسه. در نتیجه من فکر میکنم که گفتای آقای زنگنه یه مقداری بلند پروازانه است و فقط در دراز مدت اونم با وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری میتونه امکان پذیر باشه.
وزیر نفت در گزارش خود به مجلس گفت هدف این وزارتخانه این است که ظرفیت تولید پتروشیمی را از 25 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 برساند. نصیر شیرخانی درباره این هدف و وعده وزیر نفت هم بر این باور است که
تولید پتروشیمی ایران را ببریم، اول باید میادین گازی رو توسعه بدیم، چون سوخت خوراک کارخانه پتروشیمی از گاز خواهد اومد. تا میادین گازی بزرگی رو ایران توسعه نده، نمیتونه اون خوراک لازم برای کارخانه پتروشیمی به دست بیاره. درنچه اینم سالها طول خواهد کشید.
به گفته وزیر نفت، رساندن ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور از 1,800,000 بشکه به 3,000,000 بشکه در روز از دیگر هدف‌های وزارت نفت است. وزیر نفت همچنین درباره علت معطل ماندن قرارداد صادرات نفت ایران به پاکستان گفت ایران گاز را با هزینه 1,000,000,000 تا نزدیک مرزهای پاکستان رسانده است، اما طرف پاکستانی به دلیل تحریم‌ها از ادامه این طرح سر باز زده است و تا به حال حتی 1 متر لوله هم نکشیده است. پاکستان به گفته آقای نامدار زنگنه خواستار یک فرصت 3 ماهه شده است.
در گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده بود در مورد صحبت‌ها و گزارش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شنیدید که روز مجلس به مجلس رفته و از جمله وعده داده که درآمدهای نفتی رو تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برسونه. ما منتظر شنیدن نظرات شما در مورد این موضوع هستیم، شمایی که با ما تماس میگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام میگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری های مختلف به نقل از مقام های سومالی و سازمان ملل از آزادی 11 خدمه یک کشتی مالزیایی خبر دادند که 4 سال پیش توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شده بودند. یکی از این دریانوردان البته ایرانی بوده. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
11 دریانورد که 4 سال در اسارت دزدان دریایی سومالیایی قرار داشتند، جمعه 16 خرداد آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خدمه آزاد شده کشتی مالزیایی MV البدو از اتباع کشورهای پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ایران هستند. این کشتی که 23 خدمه داشت در ماه نوامبر سال 2010 از امارات متحده عربی به کنیا می رفت که در 900 مایلی سومالی ربوده شد. عبدی یوسف حسن، یک مقام دولتی در سومالی، از سلامتی دریانوردان آزاد شده خبر داده و گفته که برای آزادی آنها به دزدان دریایی پولی پرداخت نشده. نیک کی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سومالی، نیز گفته که 11 دریانورد به کنیا منتقل شدند و در روزهای آینده به کشورهایشان بازگردانده می شوند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این افراد در شرایطی وحشتناک نگهداری می شدند و تحت شکنجه قرار داشتند. نحوه آزادی این دریانوردان اما هنوز مشخص نیست. از 12 سرنشین دیگر کشتی MV البدو، 7 نفر در سال 2012 آزاد شده بودند، 4 نفر غرق شده و یکی دیگر نیز اندکی پس از ربودن کشتی کشته شده بود. رویترز گزارش داده که افزایش گشت‌های نظامی در آب‌های اطراف سومالی و حضور افراد مسلح در کشتی‌ها از میزان دزدی‌های دریایی در این آب‌ها طی 2 سال گذشته کاسته است. با وجود این، 38 دریانورد همچنان در گروگان دزدان دریایی سومالی قرار دارند. نیکی، فرستاده سازمان ملل متحد به این کشور، نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت این گروگان‌ها از ربایندگان آنها خواسته تا هر چه زودتر این افراد را آزاد کنند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه رو شنیدید در مورد آزادی برخی از خدمه کشتی مالزیایی که یکی از اونها البته ایرانی بوده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
19:19 دقیقه در تهران ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش در مورد یک تئاتر. در روزهای اخیر اجرای یک نمایش در ایران خبرساز شده، نمایش تانگو تخم مرغ داغ به کارگردانی هادی مرزبان که اجراش در تالار وحدت به گفته وزیر ارشاد به دستور مقام‌های قضایی متوقف شده. این اتفاق در شرایطی افتاده که مقام‌های وزارت ارشاد ایران بارها گفته بودند از مجوزهایی که صادر میشه دفاع می‌کنند. از بابک غفوری‌آذر می‌شنویم.
توقف اجرای نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ، خبری که ابتدا پیش بینی میشد موقتی و در حد تغییر چند جمله بازیگران باشد، روز یکشنبه با اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توقیفش از سوی قوه قضاییه شکل قطعی به خود گرفت، تا اهالی تئاتر در دولت حسن روحانی هم شاهد توقف اجرای نمایش‌هایشان با وجود داشتن مجوزهای لازم باشند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی با تایید توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ از سوی قوه قضاییه گفته که بخشی از این قوه اعتقاد دارد که قانوناً در هر جایی تصمیم بگیرد و توقیف کند جزو اختیاراتش است. به گفته آقای جنتی، نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ اشکالات جزئی قابل رفعی داشته و در این زمینه تذکراتی هم داده شده بود، اما به گفته وزیر ارشاد یک دفعه با توقیف نمایش مواجه شدیم. این اظهارات کنایه‌گونه از سوی وزیر ارشاد در حالی بیان می‌شود که در دو روز اخیر مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی از اظهار نظر صریح درباره دلایل توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ خودداری می‌کردند و رضا دادویی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وجود شبهات و مشکلاتی را دلیل توقف اجرای این نمایش از جمعه شب دانسته بود. بر اساس برنامه اعلام شده، نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ که بر اساس نمایشنامه از اکبر رادی با بازی علی نصیریان، فردوس کاویانی و فرزانه کابولی و کارگردانی هادی مرزبان به روی صحنه تالار وحدت رفته بود، باید تا 20 خرداد به اجرایش ادامه میداد. تانگوی تخم و مرغ داغ حالا به فهرست نمایش‌هایی چون خشکسالی و دروغ، هدا گابلر و اوتلو می‌پیوندد که در سال‌های گذشته در میانه برنامه اعلام شده اجرایشان متوقف شده بود. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که هم‌اکنون ساکن آلمان است، وقوع این اتفاق مشابه در دولت حسن روحانی را نشان دهنده ادامه اعمال نظارت نهادهایی خارج از وزارت ارشاد در تئاتر می‌داند.
در حقیقت آقای جنتی زمانی که پا به وزارت ارشاد گذاشت، جزء اولین فرمایشاتی که داشت این بود که ما یا مجوز نمیدیم، اگر مجوز دادیم پای مجوزهای اجرا خواهیم موند. ولی واقع بینانش همون موقع این حرفا در سطح کاغذ و فقط بود خبری ژورنالیستی داشت و تمام واقفان به امور نمایشی می‌دونستن که همچین چیزی امکان نخواهد داشت. این راست اونجایی که من یادم میاد از دوره آقای صفار حلالی توی تئاتر باب شد. یعنی ما شاهد بودیم که نمایشی که قبلا اجرا شده بودن مجوز اجرا مجدد نگرفتن، یا نمایشی که در حال اجرا بودن توقیف می‌شدن به یک بار، در حالی که مجوز اداره کل هنرهای نمایشی و مجوز شورای نظارت ارزشیابی رو داشتن. نهادهای خارج از نهادهای وزارت ارشاد، از بخش فرهنگی سپاه، از قوه قضاییه و یا از نهادهایی که حالا یه مقدار به طیف‌ها و گروه‌های خاصی وابسته بودن، می‌آمدن نمایش‌ها رو می‌دیدن و گاه فشار می‌آوردن روی وزارت ارشاد و شورای نظارت که نمایش‌ها باید اصلاحیه بخوره. ما شاهد بودیم که مثلا نمایشی بعد از 30 شب اجرای متوالی می‌دیدیم که تازه اصلاحیه میاد که دیالوگ‌های حذف بشه، صحنه‌های تعدیل بشه یا کاهش پیدا کنه و از این دست.
تایید توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ تنها اظهار نظر وزیر ارشاد ایران در روز یکشنبه نبود. او همچنین گفت که کتاب‌های صادق هدایت و رمان خبرساز کلونل محمود دولت‌آبادی مجوز نگرفتند. این اظهارات در کنار ادامه ایجاد موانع بر سر اجرای کنسرت‌های موسیقی به ویژه در شهرستان‌ها و نامشخص بودن وضعیت اکران چند فیلم نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر گذشته، نشان از ادامه حساسیت‌ها و موانع در حوزه فرهنگی ایران دارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد خبرساز شدن تئاتر تانگوی تخم مرغ داغ که متوقف شده. اما یک گزارش دیگه خارج از ایران هم بشنویم، ولی جملات رهبر دروزی‌های لبنان در واکنش به سخنان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته تصمیم حزب الله لبنان برای دخالت در جنگ داخلی سوریه یک اشتباه تاریخی و اخلاقی بوده. در همین زمینه گزارش فیدون زرنگار رو بشنویم.
به نوشته آسوشیتد پرس، ولید جنبلات رهبر فرقه کوچک سیاسی دروزی ها در لبنان است، اما نقش وی در محاسبات سیاسی و تأثیری که تاکنون در ساختار سیاسی لبنان داشته است بسیار بیشتر از وزنه کمی این گروه در سیاست لبنان است. ولی جنبلات در مصاحبه خود با آسوشیتد پرس در خانه خود در لبنان میگوید دخالت خودسرانه حزب الله لبنان بدون نظرخواهی از لبنانی ها در جنگ داخلی سوریه اشتباهی تاریخی و اخلاقی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد با آغاز دخالت نیروهای حزب الله در جنگ داخلی سوریه در ماه مه سال گذشته، ورق جنگ به نفع اسد برگشت و باعث پیروزی نیروهای اسد بر مخالفین و بازپسگیری مناطق استراتژیک و مهم در اطراف دمشق و در نزدیکی مرزهای لبنان از آنان شد. ولی جنبلات با آسوشیتد پرس میگوید اکنون و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در هفته گذشته، جنگ داخلی در سوریه بسیار طولانی خواهد شد. به گفته ولید جنبلات بهتر بود که حزب الله لبنان نیروهای خود را به جای شرکت دادن در جنگ داخلی سوریه صرف مبارزه با دشمنان اسرائیلی میکرد. دروزی‌های لبنان و رهبر آنان ولید جنبلات که پیروان فرقه علوی شیعیان یعنی هم مسلک خانواده اسد و رهبران کنونی سوریه هستند، در سالهای گذشته رابطه بس پیچیده با حزب الله لبنان داشتند. پس از قتل رفیق حریری در سال 2005 که دروزی ها آن را کار حزب الله لبنان و مقام های سوری می دانند، رابطه ولید جنبلات با حزب الله به تیرگی گرایید، به گونه ای که در سال 2008 میلادی اختلاف های دو گروه به درگیری های شدید مسلحانه خیابانی در بیروت کشیده شد که در جریان آن بیش از 80 نفر کشته شدند. در سال 2009 حزب الله لبنان با دروزی ها آشتی کرد و ولید جنبلات با پادرمیانی حسن نصرالله با بشار اسد دیدار کرد. ولید جنبلات اما در سال 2011 میلادی پس از آخرین دیدارش از دمشق بار دیگر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مخالفت برخاست. ولی جنبلات در مصاحبه خود به آسوشیتد پرس میگوید ما اکنون در آغاز جنگ در سوریه هستیم و در دراز مدت نقشه کنونی خاورمیانه تغییر خواهد کرد. به گفته ولی جنبلات برنده اصلی جنگ سوریه جمهوری اسلامی ایران حامی مهم بشار اسد خواهد بود. جنگ داخلی سوریه که در اسفند ماه 89 آغاز شد تا به حال بیش از 160 هزار کشته بر جای گذاشته است و برابر آمارهای بین المللی حدود 8 میلیون سوری یعنی یک سوم جمعیت سوریه آواره شدند.
روزهای خیلی کمی تا آغاز بازی‌های جام جهانی برزیل باقی مونده. ما همچنان هر روز سری می‌زنیم به برزیل و می‌شنویم از ستاره‌های فوتبال با همکارم مهدی رستم‌پور.
ستارگان ایران در جام 20 مهرداد پولادی، بازیکنی که سالها در لیگ برتر حضور داشت اما عملکردش به چشم نمی آمد تا اینکه کارلوس کیروش به ایران آمد و هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. آن موقع احسان حاجصفی مدافع چپ ثابت تیم ملی بود، اما از همان آغاز کیروش معتقد بود پست تخصصی حاجصفی با توجه به خصیصه‌های تهاجمیش نباید خط دفاعی باشد. نکته برعکس ماجرا این که پولادی هم یک خط جلوتر بازی می‌کرد، اما کیروش او را مهره مناسب برای دفاع چپ می‌دانست. دیدار تدارکاتی با ماداگاسکار در ورزشگاه آزادی اولین بازی ملی پولادی بود. پس از آن در مساف با مالدیو هم به زمین رفت و به بخش فارسی سایت گل گفت اولین بار بود که در پست دفاع چپ بازی می‌کردم. کیروش به من اعتماد کرد و حالا باید جواب اعتمادش را بدهم. کار بسیار سختی در پیش دارم و باید روز به روز بهتر شوم. او دیگر مهره ثابت تیم ملی بود. در نخستین بازی ملی دژاگه که مقابل قطر برگزار شد، در همان شروع مسابقه توپ را با پای چپ ارسال کرد تا دژاگه با ضربه سری که نواخت، ورودش به تیم ملی را با گل جشن بگیرد. پولادی حتی در دوران مصدومیت طولانیش هم به اردوهای ملی دعوت می‌شد تا دوران نقاهت را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی سپری کند. او فوتبال حرفه‌ای را از پیکان آغاز کرد. سپس 3 سال در استقلال بازی کرد و با این تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید. از آنجا راهی تراکتور سازی شد که عملکردش در این تیم بهتر از 2 باشگاه قبلی بود. 6 گل هم برای تراکتور سازی به ثمر رساند. اما هنگام حضور در مس کرمان بود که کیروش او را پسندید و به تیم ملی دعوت کرد. گرچه در مس کرمان با کادر فنی این تیم دچار اختلاف شد و مدت‌ها در ترکیب تیمش قرار نگرفت. سرانجام طی 1 نقل و انتقال پرحاشیه و جنجالی به پرسپولیس پیوست. اما بخشی از دوران حضورش در پرسپولیس را مصدوم بوده. مدافع چپ تیم ملی ایران هم در موقعیت دفاع و هم هنگام هجوم مشخصه های 1 بازیکن مؤثر، کارآمد و تعیین کننده را به نمایش گذاشته است و همین انتظار را هواداران پرشمار فوتبال در ایران از او در جام جهانی 2014 دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ساعت 19:30 7:30 شب به وقت ایران در 1 شنبه داغ خرداد ماه، 18 خرداد ماه. امیدواریم که همچنان با ما بمونید و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. قبل از این برنامه 10 دقیقه‌ای سعی بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی. سلام.
با درود فراوان. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز 1 شنبه سال 42 نماینده از وزیر اطلاعات را در مورد اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با مصادیق امنیت ملی اعلام وصول کرد. این سوال که شامل 21 بند است در بیشتر موارد به اظهارات حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران مربوط است و از جمله به گفته‌هایی چون آمریکا کدخدای جهان است و خزانه خالی است اشاره دارد. حدود 4 ماه پیش نیز شماری از نمایندگان مجلس سوالی را با همین عنوان از وزیر اطلاعات مطرح کرده و پس از آن در اردیبهشت ماه در همایشی با عنوان دلواپسیم از سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی انتقاد کردند. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر صبح امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور داشتند. در حالی که جاری شدن سیل در شمال افغانستان تاکنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته است، مقام های افغان میگویند از سرنوشت بیش از 200 نفر خبری در دست نیست. به گفته مقام های محلی حدود 2000 خانه و مزرعه در منطقه گذرگاه نور واقع در ولایت شمالی بغلان تخریب شده و اهالی 4 روستای آسیب دیده همچنان در پی مفقودان این سیل هستند. بر پایه گزارش‌ها بر اثر جاری شدن ناگهانی سیل در روزهای اخیر هزاران رأس احشام نیز تلف شدند. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز ادعای جدیدی را در مورد پرداخت رشوه مقام‌های قطری به فیفا برای دریافت میزبانی جام جهانی 2022 منتشر کرده است. این روزنامه در شماره روز 1 شنبه محمد بن حمام رئیس پیشین کمیته اجرایی فیفا را در واقع متهم کرده که با رشوه‌های متعددی بالغ بر 1,700,000,000 دلار اعضای هیئت‌های آسیایی را برای دادن رأیشان به سود قطر راضی کرده است. مقام‌های قطری پیش از این چنین ادعاهایی را رد کردند و همزمان مقام‌های انضباطی فیفا نیز گفتند که تحقیقات درباره این ادعاها را آغاز کردند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها را شنیدید از رادیو فردا و این برنامه هنوز به پایان نرسیده. مجله شامگاهی ما در 1 شنبه شب با برنامه صدای دیگر تمام میشه، برنامه‌ای که درباره زنان هست و مشکلات و مسائلی که به خصوص زنان در ایران با اونها دست و پنجه نرم میکنند. با رویا کرمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و فراموش نکنید که حتما سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com، و صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. همچنین با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان می‌پردازه و من رویا کریمی مرد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. چرا مسئله حجاب اجباری از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده و نیست؟ این پرسشی است که در دو هفته اخیر در جستجوی پاسخی برای اون برآمدیم. در هفته گذشته این مسئله مطرح شد که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله اجتماعی که مسئله سیاسی است و فعالان جنبش زنان احتمالاً بیم آن را داشتند و دارند که در صورت ورود به این موضوع با سرکوب شدید روبرو بشند. اما پرسش اینجاست که آیا تاکنون هیچگاه حکمی علیه فعالان جنبش زنان به دلیل مبارزه با حجاب باری صادر شده است؟ شادی سطح حقوقدان فعال مسائل زنان ساکن لندن:
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال و دلار خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. بنابراین یه مسئله وجود داره که یه مقاومتی رو برمیگه انگیزه و از اون طرف سرکوبی. افسانه دوم و این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زنان سکولاره و زنان مذهبی مثلا ندارن. بنابراین ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم حول مبارزه با چند همسری که مسئله همه زناست شکل بدیم نمیتونیم سر این هم یه افسانه است. برای اینکه فکر سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدین، که میگه که من اومدم اینجا من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری از زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنن، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدم های سکولار نیست، بسیار بسیار در میان مذهبی ها ریشه داره و طرفدار داره. این که ما اون صداها رو نمیشنویم به این دلیلی که داریم باز دوباره برخورد گزینشی میکنیم، ولی اون صداها وجود داره.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام این کار کنن، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزای دیگه با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر میکنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم برخورد امنیت خیلی شدیدی با ما میکنه. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهی امانی اما از منظری دیگر به جنبش زنان در ایران می‌نگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمی‌تواند مانند برخی جنبش‌های خارج از ایران اولویت‌های خود را از پیش تعیین کند.
یعنی ما یک لیست درست نمی‌کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. مثل اون تفکری که گفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زنا حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنان و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه. یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته، همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه.
پروین اردلان فعال جنبش زنان ساکن سوئد معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
بزنید که ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلیلش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم، باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو بالغ میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن و نمیتونه که خالی باشه از اون بحث‌های دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف می‌زنیم.
الهی امانی فعال حقوق زنان ساکن آمریکا اما نقش رسانه‌ها را در همه‌گیر کردن این موضوع بسیار مهم می‌داند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، ولی الان این مسئله کلیدی هستش به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی. این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لااقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره میکند.
جنبش زنان هم باید یک ذره گامش رو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنن این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، توی سطح عمومی هم به بحث بذارن، نه اینکه حالا الزاماً برین همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنا دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب میکنن. خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی بحث کارتون چجوری باید نگاه بکنی.
امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی اون که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرسه زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو هم می‌کنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی‌ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده از ابتدای انقلاب تا امروز، ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر اینکه نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون. و خطرناکیش، تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک اکشن سیاسی انجام بدن، بلکه در درون زندگی روزمره است. و اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگ‌تر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امین بزرگیان میگه، این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن، من گشت ارشاد در واقع دیگه به اون افرادم دیگه گیر نمیده، یعنی نمیتونه گیر بده.
الهه امانی با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پا بر جا خواهد موند. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری، خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابری طلب ایران.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می‌توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.